انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان. و افزایش قیمت مواد سوختی در کابل. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته و طی یک ماه گذشته دست کم 12 خبرنگار در سراسر افغانستان دستگیر و زندانی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با تازگی در بیانیه‌ای گفته که دوسیه هیچ یک از این خبرنگاران توسط کمیسیون تخطی رسانه‌ها بررسی نشده و این اقدام برخلاف قانون رسانه‌های همگانی است. این سازمان بین المللی حامی خبرنگاران ای بازداشت ها را محکوم کرده و از طالبان خواسته تا با عملی کردن تعهدات خود از خبرنگاران حفاظت کرده و به قانون رسانه های همگانی احترام بگذارند. گزارشگران بدون مرز همچنان گفته که حکومت طالبان کمیسیون تخطی رسانه ها و کمیسیون دسترسی به معلومات ایجاد کرده، اما تشکیل کمیسیون تخطی رسانه ها تا کنون هیچ تأثیری بر توقیف و بازداشت خبرنگاران نداشته. ولی بر قانون رسانه های همگانی هیچ نهادی اجازه نداره بدون بررسی و نظر کمیسیون تخطی رسانه ها درباره پرونده و پیش از فرستادن آن به دستگاه عدلی و تصمیم در آن خصوص خبرنگاران بازداشت بکنه. گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم کابل در همین خصوص.
اکسسلا معدودیت ها طبعا در بعض دولت ها جمله مثل دولت افغانستان وجود داره. یک تعداد خبرنگار ها هم بدون در نظر داشت همیشه یک فالت گوش میکنن اخبار بسیار جالب را برای مردم عرضه بکنن یا یک مقدار سرسپردگی نشان بدن. و اینا در طول 20 سال جنگ هم با این حالات مواجه شدن در اطراف، هم توسط دولت زیر فشار بودن هم توسط مخالفین. و این یک وضع بوده که یعنی تا 20 سال به شکل بسیار یک نواختش در افغانستان ادامه داشته و ادامه داره. منتها فعلا یک نوع ابزار تبلیغاتی شده به دست مخالفای قدرتمندای افغانستان، در حالی که این فشارها قبلا هم وجود داشته ولی یک ابزار تبلیغاتی خوب در دست دولت نبوده و یا میخواست کتمان بکنه. برعکس حال میخواین یک نوع خبرسازی بکنن یا به اصطلاح اجندازی بکنن برای این همه تبلیغاتی که فعلا در غرب جریان داره. با تاسف افغانستان هم پیشه معروض به یک جنگ سرد بوده از طرف کسانی که در اینجا میخواستن قدرت نمایی بکنن یا به شکل مخفی دست درازی میکنه. فعلا هم این روند همه داره خصوصا از طرف کشورهای غربی با نام حقوق بشر که در این 20 سال هم پایمال شده در افغانستان به نام آزادی بیان که کارایی نداشته با تاسف در افغانستان، اگر به شکل بوده ولی در محتوا آزادی بیان جزی که تفرق افغانی کرده و یا افراد به شهرتش لطمه زده بدون از اینکه او بازخواست شده، بعض افراد که مقصر هم بودند هیچ کارایی نداشته در دستگیریشان و در مجازاتشان، اما باز هم یک وسیله خوب بر دست غربی ها بوده که گویا به خاطر آزادی بیان اینا مبارزه میکنن و حمایت میکنن از خبرنگاران آزاد در افغانستان.
جناب فانوس، خب طالبان یک کمیسیونی رو تشکیل دادن به نام کمیسیون تخطی رسانه ها که خب اعلام هم شده بوده که کسی بدون اجازه این کمیسیون تخطی رسانه ها اجازه نداره که خبرنگاری را بازداشت بکنه یا روانه زندان بکنه، اما در عمل این کمیسیون کارایی نداره و در جاهای مختلف افغانستان افرادی هستند که خودسرانه و بدون هماهنگی با این کمیسیون تخطی رسانه‌ها خبرنگاران را بازداشت می‌کنند. در این ارتباط معلومات شما را می‌خوایم بدانیم.
خب یک بار یکی از وزیرای اطلاعات و فرهنگ در زمان آقای کرزی یک گفت گفته بود که در بین ژورنالیست‌ها زبان زد بود که در افغانستان آزادی بیان قصه مفت است یا گفت بیهوده است. حال هم چنین افراد و اشخاص قدرت بیشتر دارن در افغانستان. همون وقت هم ما چند بار ناظر لطکوب و تعدیل ژورنالیست ها بودیم، حتی از طرف اراکین دولتی که در وقت قدرت باشن و خودم مسئول می گفتن و تعدیل های مختلف وجود داشته، ولی ظاهر سازی می شد برای این که گویا اینا آزاد هستن. حق دسترسی به اطلاعات یکی از مسائل بسیار عمده برای خبرنگارا و ژورنالیست ها هست و همچنان برای دفع فساد و محدودیت دست باز فاسدان. این در افغانستان قبلا وجود نداشته با تأسف، گرچه در قانون بوده حق دسترسی به اطلاعات، حتی قانونش هم همون لایحه‌ای که باید از روی از او خبرنگارا کار میکردن و هم پاس شد، ولی ابدا حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان تحقق نیافت. حال هم وضع به همین منوال ادامه دارد، ولی یک وسیله خوب تبلیغاتی برای مخالفهای سیلی افغانستان و طالبان.
خب آیا قدم هایی را و یا اقداماتی را شما در حکومت طالبان میبینید که دسترسی به معلومات را که شما اشاره داشتید که یک حق هست برای رسانه ها و برای ژورنالیست ها، چنین حقی را در واقع بهش احترام بگذارن و سعی بکنن که معلومات را در اختیار خبرنگاران قرار بدن؟
ما تا جایی که میبینم انوز هم وضع به مو شکل است. اینا اثر موافقت نامه پرده نظام میشه، حتی موافقت نامه که بین طالب و امریکایی ها بود گفته میشه که حتی شاید 5-6 درصد از این نشسته باشه و افغان ها از این مطلع شده باشن. با تأسف حق دسترسی به اطلاعات انوز هم بسیار محدود است در افغانستان و شاید هم بیشتر محدود شود، ولی تا جایی که دیدم میشه بعض تلویزیون هایی که در افغانستان از قبل فعالیت داشتن مثل تلویزیون آریانا و تلویزیون سلو اینا میتونن به شکل آزادانه مصاحبه های از خارج کشور بگیرن. ما هر روز شاهد از این هستیم، مصاحبه های وجود داره، اینا اصلا مخالفت خود ابراز میکنن، البته با مصاحبه که دارن حکومت آقای غنی میشه نه بیشتر از اون، ولی طبعا نظر به حیث طالب ها بیشتر مطلقه برخورد دارن. خبرنگارای از مقدار احتیاط میکنن، اگر این احتیاط وجود نداشته باشه شاید وضع از این هم بدتر شود.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم کابل. سرلشکر صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا از مناطق عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در نقاط صفر مرزی ولایت سیستان و بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکستان بازدید کرد. در این بازدید سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار کرمی فرمانده قرارگاه قدس سپاه و سردار شفاهی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان حضور داشتند. سرلشکر صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از نقاط صفر مرزی هیرمن با افغانستان، مرز میرجا و تا میل مرزی 199 با پاکستان گفت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با همکاری فرماندهی مرزبانی فراجا امنیت پایدار مردمی را در جنوب شرق ایران به صورت کامل برقرار کردم. سردار صفوی با اشاره به اقدامات بزرگ نیروی زمینی سپاه مانند احداث پاسگاه، جاده آسفالت و کنترل مرز سیستان و بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکستان تصریح کرد، توسعه پاسگاه‌ها و مناطق استقراری و احداث صدها کیلومتر جاده و شبکه برق توسط سپاه اقدام بزرگی است که علاوه بر تأمین امنیت مورد استفاده روستاهای مرزی هم قرار گرفته، که این حجم از اقدامات در نقاط صفر مرزی کار بزرگی در جهت توسعه مناطق مرزی و کمک به محرومیت زدایی است که طی ده ها سال گذشته انجام نشده بود. دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تاکید بر کارهای بزرگ نیروی زمینی سپاه در مرزهای جنوب شرق ایران با دو همسایه شرقی خاطر نشان کرد، کنترل و تسلط بر مرزهای طولانی جنوب شرق کشور با افغانستان پاکستان و جلوگیری از انواع قاچاق و تردد اشرار مسلح کاری است که طی 100 سال گذشته بی سابقه بوده. کمیسیون طالبان برای بازگشت و ارتباط با مقامات و شخصیت‌های افغان اعلام کرد که در ادامه روند فعالیت این کمیسیون، رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت داخلی افغانستان بعد دعوت آنها به کابل بازگشت. احمد الله واسق سخنگوی این کمیسیون در توییت گفته که جنرال محمد انور کوهستانی در بازگشت با افغانستان با انس حقانی، یکی از اعضای ارشد کمیسیون، دیدار کرده و افزود که محمد صدیق چکری، وزیر سابق حجاب‌قاف افغانستان، هم به کابل بازگشت. محمد صدیق چکری، وزیر سابق حج و اوقاف، در هنگام بازگشت به کابل از بازگشت به افغانستان اظهار خوشحالی کرد و گفت:
و در پهلوی از او یک پیغام به امارت اسلامی هم دارم که امارت اسلامی سینه خود فراخ کنه مثل که فراخ کرده و تمام وسایل و وسایط آرامش و امنیت را برای کسایی که برمیگرده آماده بسازه. چرا ما یک برای امارت اسلامی بسیار با وضاحت میگم در جریان هستم که پروژه ارتباط با شخصیت ها و عودت به وطن سرش سرمایه گذاری شده از بیرون که تخریبش کنن، تخریشش کنن، سه نوع تخریب اینا میکنن. باید داشته باشید یکی که ببینین به مجردی که یک نفر پایین میشه به کابل، فضای مجازی با الفاظ زشت علیهش تبلیغات شروع میکنه و قبل از اینکه دیجا نباشه تبلیغات نیست. حالا ببینین ما اینجا آمدیم، حالا تبلیغات ببینین که چقدر مردم تبلیغ میکنن، اینا متوجه باشن. دوم یک نکته دیگر متوجه باشن که اونا به خاطر از اینکه امارت اسلامی را متهم بسازن میخواین بعضی حریفای خود که از بیرون میاد تصفیه فیزیکی کنن و بالاخره ملامتی را هم سر امارت اسلامی پرتن که بیبی مردم میخواین باز میکشن. و سوم بسیار مهم است، امی که کمیسیون اعلان کرد که مردم میتونه بیاید ولی حقوق فرد باید به کمیسیون مراجعه شود. دهی هم سرمایه گذاری شده. یک تعداد عناصر مردم گشنه از 200 500 600 دلار میته که برو سر فلان آدم دعوا کن. من میگم که دعوای حقوقی افراد لازم است، واجب است، ولی در پهلوی از امارت اسلامی یک گپ اضافه کنه که اگر دعوایت مبنی بر باطل بود و سوژه و انگیزه سیاسی داشت و پول گرفته بودی یک نفر میمانه نام بد میکردی بر جزا میتیم. اگه دعوایت حقیقی بود بیا به میدان حق تبرد میتیم. اگه دعوا حقیقی بود به میدان بیا که حق تبرد بتیم. اگر باطل بود بنا ان یک توتی سیاسی است ما بری مدعی باطل جزا تعیین میکنیم. این راه ها را بند میکنه که اگه کس جرأت کنه که میمانای زینا را آزار بتن یا اذیت کنن یا تحقیر کنن یا ترور شخصیت.
شاه حسین مرتضوی هم در توییتی با انتشار تصویری از خودش و انس حقانی یکی از مقامات ارشد طالبان نوشت: افغانستان خانه مشترک همه است. نسل امروز مسئولیت دارد تا به آینده تمرکز کنه. ما نباید اسیر وضعیت گذشته شویم. انقطاع نظام ها در 100 سال گذشته مانع توسعه و ثبات کشور شده. و افزود: نسل امروز نباید جنگ را به عنوان میراث به نسل های آینده انتقال بدهند. زندگی در صلح حق همه هموطنان است. شاه حسین مرتضوی در دولت اشرف غنی مقام های مختلفی از جمله معاون سخنگوی دولت و مشاور فرهنگیش را بر عهده داشت و به دلیل حمایت های افراطی از شخص رئیس جمهور مشهور بود. گفته میشه که وی پس از قدرت گرفتن طالبان از افغانستان خارج شده بود. از زمان فعالیت کمیسیون طالبان برای بازگشت و ارتباط با مقامات و شخصیت های افغانستان تا کنون 7 مقام دیگر ارشد دولت سابق هم به این کشور بازگشتند. پیش از این فاروق وردک، وزیر سابق معارف و وزیر دولت سابق در امور پارلمانی، امان الله غالب، مدیر سابق شرکت توزیع برق افغانستان برشنا، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع سابق، حسن مبارک عزیزی، وزیر ترانسپورت دولت سابق و انتظار خادم رئیس حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه شورای امنیت ملی بعد دعوت طالبان به افغانستان بازگشتند. به گفته واسق، هیئت حاکمه افغانستان با در نظر داشته استعدادها، توانایی‌ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمیگردند، از توانایی اونا بهره خواهد برد. خبرهایی داشتیم که در روزهای گذشته برخی از جنگلات در خوست دچار آتش سوزی شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. میخواییم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. شنوندگان در جریان هستند که واقعیت آتش سوزی در این اواخر در جنگلات طبیعی در شرق و جنوب شرق افغانستان افزایش یافته است. بعد از آن که آتش سوزی در دو ولسوالی غرب و مرکز ولایت نورستان در شرق افغانستان به وقوع پیوست و این آتش سوزی برای مدت بیش از دو هفته دوام کرد و قسمت های بیشتری از جنگلات طبیعی از جمله درختان میوه‌دار جلغوزه حریق گردید و این آتش سوزی با وجود تلاش‌های حکومت موقت طالبان بعد از بارندگی خاموش شد و وسایل و امکاناتی که در دسترس ادارات ولایتی نورستان، کنر، ننگرهار، کابل و لغمان به اونجا فرستاده شده بود قادر به خاموش ساختن این آتش سوزی نبود. بعد از آتش سوزی در جنگلات طبیعی ولایت نورستان، آتش سوزی های در دو ولسوالی در ولایت کنر که در مرز با ولایت نورستان موقعیت دارد نیز صورت گرفت و در اونجا نیز با صدها جریب زمین جنگلات طبیعی با آتش کشیده شد که مردم منطقه به گونه حشر توانستن این آتش سوزی را مهار بکنه. بعد از آن که واقعیت آتش سوزی در کنر رخ داد، همزمان با آن در ولسوالی دور بابای ولایت ننگرهار نیز از یک واقعه آتش سوزی در جنگلات طبیعی در کوه سفید گزارش داده شد که گفتند این آتش سوزی نیز برای مدت 5 روز دوام کرد که بعد در نتیجه تلاش مردم منطقه و بارندگی خاموش شد. بعد از واقعیتی که در ولایت های نورستان، کنر و ننگرهار و وقوع پیوست، به تازگی از آتش سوزی های در جنگلات جلغوزه در دو ولسوالی های موساخیل و قلندر ولایت خوست گزارش داده شده. گفته میشه که بعد از گذشت 24 ساعت تعدادی از جوانان از شهر خوست، از مرکز خوست به این منطقه رفتن و در مهار ساختن آتش سوزی همکاری میکند. اداره ولایتی خوست از خاموش شدن آتش سوزی گزارش داده، اما هنوز هم شاهدان یعنی گفتند که در بعضی از قسمت های این ولسوالی ها هنوز هم آتش سوزی ادامه دارد. بر اساس گزارش اداره سازمان ملل در افغانستان که گفته است در موازی 60 هکتار جنگلات در ولایت نورستان تومه حریق شده، اما اداره ولایتی نورستان این گزارش را رد کرده. تا هنوز عوامل اساسی واقعیت آتش سوزی در جنگلات طبیعی که یک سرمایه ملی افغانستان است و بیشتر این جنگلات در حال حاضر در موقع حاصل دهی هستند واضح نشده. تعدادی از آگاهان به این باور هستند که در عقب این آتش سوزی ها دست های وجود دارند که می خواهند امی فصل حاصلات که مقدار زیادی پول از آن به دست می جلغوزه که از افغانستان در گذشته به اساس کوادراتورها و یا دالیس های هوایی به خارج از کشور انتقال داده می شد، میلیاردها افغانی از آن پول به دست مردم افغانستان می رسید. اکنون که باز وقت حاصل دهی و زمان صادر شدن آن به خارج از کشور است، در واقعیت آتش سوزی این جنگلات حریق می شود و حاصلاتش از بین برده می شود. اما تعدادی از آگاهان و متخصصین محیط زیست می گویند که این آتش سوزی ها بیشتر در نتیجه گرمایش هوا و بلند رفتن درجه حرارت به خود صورت می گیرد که سبب آتش سوزی جنگلات می شود. با هنوز هم که خطرات بیشتری از واقعیت دیگر آتش سوزی ها در جنگلات طبیعی افغانستان از جمله شرق و جنوب شرق افغانستان وجود دارد، حکومت موقت طالبان گفته است که امکانات و وسایل در دسترس ندارد تا این آتش سوزی ها را مهار بکنند. در هنگامی که آتش سوزی در جنگلات طبیعی نورستان ادامه داشت، حکومت موقت طالبان از کشور چین خواستار کمک شده بود، اما بعد معلوم نشد که این کشور برای مهار ساختن این آتش سوزی کمک و همکاری با طالبان کردند یا خیر. این که بعد از این واقعیت آتش سوزی صورت میگیرد، چگونه مهار میشه، با استفاده از کدام وسایل و امکانات و حکومت موقت طالبان برای جلوگیری از و مهار ساختن به موقع این آتش سوزی چی اقدامات را روی دست میگیره، در آینده روشن خواهد شد.
بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری. 50th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز آغاز به کار کرد و قرار هست که امروز به طور ویژه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان پرداخته شود. با گفته نمایندگی افغانستان در ژنو در این نشست قرار هست که مسائل مختلف حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق آموزش، آزادی بیان و فقر بررسی شود. پیش از این هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر خواستار اعمال اقدامات سختگیرانه علیه طالبان شده و تاکید کرده بود که ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان کافی نیست و ای در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع کند. ای در حالی است که هیئت حاکمه افغانستان تاکید دارد که با تأمین تمامی حقوق حقه زنان، کودکان و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده دینی و فرهنگی مردم افغانستان متحد است و اعمال سیاست های محدود کننده علیه زنان را تکذیب می کنم. گرد همایی بزرگی در ولایت قندهار بین علما، بزرگان قومی، مسئولین ولایتی و جوانان برای هماهنگی بهتر بین اقوام ساکن قندهار برگزار شد. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد در قندهار برقرار هست و جزئیات را زبان آی زاهد میشنویم. آی زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم جناب زاهد و گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاس بخیر و با برکت. در مورد نشست قندهار باید گفت که این تقریبا نخستین نشست در نوع خود بعد از سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در قندهار به نظر میرسد. این گرد همایی وحدت اقوام و قبایل در قندهار بود که برگزار شد و در این گرد همایی علمای دین، رهبران قومی، مقامات محلی همه شرکت داشتند و همه آنان و برخی از تحولات مثبت و چالش های پیش روی بحث کردند. نقطه بسیار بارز که از سوی رهبران قومی در مقابل و در برابر مقامات محلی طالبان اظهار و ابراز شد در وضعیت امنیتی بوده و همچنین برخی خواسته ها هم بودند. البته گرد همایی تقریبا بزرگی بود در قندهار که بین علمای دین، بزرگان قومی، مقامات محلی و جوانان برای هماهنگی بیشتر و همچنین تقدیر از تحولات خوب و خواسته های دیگر رهبران از حکومت موقت طالبان بود که در این گرد همایی اعلان شد. در گرد همایی مولوی سردار محمد حسن رئیس اقوام قبایل در حوزه جنوب غرب افغانستان هم صحبت‌های داشتند و او گفت که تمامی اقوام قبایل در پیروزی مردم افغانستان و استقرار نظام‌ها همه پیداکاری‌ها و زحمات خود را کشیدند و همواره مردم افغانستان دوستداران دین و شریعت و خداپرست هستند و راه خدا را دوست دارند و همیشه دین پرست بودند، با ایمان هستند و همه در خواسته آنان نظام شرعی و پیاده شدن احکام شرعی در این سرزمین هستند. و همچنین او گفت که جلسات ویژه بین شاعر برگزار می شود و هر از چندگاه سران نظام با رهبران طوایف مختلف در اینجا دیدار می کند و خواسته های آنان هم البته خواسته های مهمشان را به گوش مسئولین مربوطه هم می رسد. در جلسه مولوی حسن از علما و بزرگان قومی خواست تا جوانان را زیر سایه نظام اسلامی و یک زندگی شرعی اسلامی رهنمایی کند و اهمیت حفظ نظام را که نظام بر عدالت و دین و نظام خدایی باشد این را هم تعلیم دهد. عبدالرشید منیب رئیس استخبارات قندهار را هم سخنرانی داشت و گفت که تمام مقامات این ولایت بر رفاه مردم و همچنین امنیتشان متحد بوده و خواهد بود و به هیچ کس اجازه انحراف از قانون را نخواهد داد. آقای منیب گفت که عفو عمومی اعلان شده و هیچ کس حق ندارد مقامات حکومت پیشین را محکوم و توبیخ کند و برای آنها مشکلات ایجاد نماید. بزرگان قومی هم صحبت‌های داشتند و آنان هم بزرگترین نقطه مثبتی که بعد از تحولات اخیر بود، امنیت نسبی بود که نسبت به چندین سال گذشته بهبود یافته، ولی گفتند که افزایش فقر در کشور هم از مشکلات شدید اقتصادی مردم هستند و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی هم برنامه‌های خاص در نظر گرفته شود.
بله.
البته این بار نخست در این سطح بزرگ، ولی به نظر می‌رسد که نشست‌های هم در ولایات جنوبی دیگر مانند هلمند و ولایات دیگر هم برگزار شود تا از نزدیک مشکلات مردم و راهنمایی های علمای دین هم به سمع و گوش مسئولین محلی برسد.
بله.
چند قبل هم جنرال مبین یک مقام و چهره سرشناس و شناخته شده طالبان از حکومت موقت طالبان به شکل گلایه گفت که باید با مردم از نزدیک حکومت تلاش داشته باشه و برخی مردم که امید به طالبان داشتن ناامید شدن و او گفت که حکومت موقت طالبان در اوائل به خوبی به پیش می رفت، اما در این اواخر برخی مردم را با او امید و او سطح امیدی که از توقعی که از حکومت طالبان داشتن امیدهایش کم شده و گفت که ما در اوائل بسیار خوب پیش می رفتیم، اما بر اساس برخی برخورده ها و احکام و فرامین اخیر که نیاز در این مقطع زمانی با آن نبود، حکومت موقت طالبان را با چالش ها روبرو کرده و او مشخصا در این مورد و در این فرامین و احکام و ادارات که گفت برخی ادارات هستند، مشخصا از اداره امر بالمعروف و نهی عن منکر طالبان هم نام برد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی می کنیم.
زنده باشید، شبان بخیر باشید. خدا
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با عزیز زاهد، همکار ما در قندهار. اما دیروز در ارتباط با اعزام اولین گروه از حجاج افغانستانی و عربستان و مکه مکرمه و مدینه منوره برای مراسم حج، خب صحبت کردیم با شما عزیزان شنونده. در این مراسم مولوی حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان صحبت کرده، بخشای از این صحبت ها را تقدیمتان میکنیم.
امروز جای نهایت خوشی است که بعد از یک وقفه بزرگ، الحمدلله مهمانان بیت الله شریف، حجاج محترم همه به خاطر زیارت بیت الله شریف، ان شاء الله تعالی بعد از چند لحظه ان شاء الله حرکت میکنند. برای شما بهتر معلوم است که در این مدت، در این وقفه که با اثر یک بیماری بزرگ به سطح دنیا پیش شد، همه کارها متوقف بود. هیچ کس توقع نداشت که امسال آیا زیارت بیت الله شریف آیا می شود یا نمی شود. ما همه بزرگوارای امارت اسلامی افغانستان، مخصوصا کارکنان وزارت ارشاد حج اوقاف، شب روز تلاش نبودند که تا در وقت بسیار محدود و کم همه شرایط را برابر بکنند. قرارداد با تیاره ها، با ایرلاین ها و برابر نمودن اماره و پروگرام تغذیه حجاج، همه بسیار وقت کم، هیچ قابل تصور نیست. همه مسئولین شب روز تلاش نمودند، الحمدلله این کار ناممکن را ممکن ساختند. این کار بسیار دشوار بود. ما تا به همین لحظه مطمئن نبودیم که آیا امسال انشاءالله این کار را میتانیم یا نمیتانیم. الحمدلله با سعی و تلاش کامل مسئولین و کارکنان امارت اسلامی افغانستان و وزارت ارشاد حج اوقاف، این کار تا همین مرحله رسید.
مولوی حنفی بود، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان. همزمان با افزایش باهای تل در کابل، کرایه موترهای لینی هم در برخی از بخش‌های شهر کابل افزایش یافته. شماره از باشندگان شهر کابل میگن که این افزایش بر کرایه موترهای لینی در برخی از مسیرها اثر منفی گذاشته و مردم توان پرداخت کرایه بلند ندارند. در حال حاضر یک لیتر دیزل در تانک ها 100 افغانی به فروش میرسد. در همین حال برخی از رانندگان هم میگن که بلند رفتن بهای تیل بر مشکلاتشان افزوده و میزان درآمدشان به صفر نزدیک ساخته. در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگه که پرهزینه بودن کمیشن در انتقال پول از طریق حواله و تنش های سیاسی بین اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای تیل در کشور شده. بسیاری از کارشناسان اقتصادی احتکار را باعث اصلی بلند رفتن قیمت تل در افغانستان میدانند. خب این موضوعی بود که ما بنا بود مفصل تر بپردازیم، فرصت نشد در برنامه امروز انعکاس. انشاءالله فردا به این موضوع خواهیم پرداخت. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.